تشکر از شما. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. افتونیم از تو از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجله خبری، وزارت خارجه افغانستان میگوید ادعای برخی از افراد در مورد آنچه همکاری نظامی روسیه با طالبان خوانده می شود دیدگاه حکومت افغانستان نیست. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت. همچنین از جزئیات سفر وزیر خارجه آمریکا به مسکو میشنوید. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. سرخط خبرها. مقام ها از رسیدن بیش از 4.5 میلیون کتاب درسی به 9 ولایت خبر می دهند. اتحادیه اروپا تحریم علیه ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است اگر نیاز باشد مشکل کره شمالی را بدون چین حل خواهند کرد. با این خبر آغاز میکنیم که اداره امنیت ملی ولایت قندهار میگوید 6 تروریست را دستگیر کرده است که در قتل افراد و حمله های مسلحانه بالای مراکز نظامی، پوسته های امنیتی و کاروان های اکمالاتی به گونه مستقیم دست داشتند. این اداره دیروز با پخش یک خبرنامه گفت این 6 تن چند حمله تروریستی را در ولسوالی های میوند، جیره و میانشین قندهار انجام دادند. در خبرنامه همچنان آمده است که افراد دستگیر شده ماموران دولتی و بزرگان قومی را شناسایی می کردند و آنان را هدف حمله قرار می دادند. بر اساس خبرنامه این افراد ماین ها را در زمین های زراعتی نیز جابجا کردند که در نتیجه آن به غیر نظامیان تلفات وارد شده. به گفته ای اداره امنیت ملی قندهار این 6 تن به جرم خود اعتراف کردند، اما در خبرنامه هویت این افراد و زمان دقیق دستگیریشان مشخص نشده است. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که از آغاز سال 2017 تا کنون نزدیک به 55,000 افغان از خانه هایشان بیجا شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، در این گزارش که دیروز پخش شد آمده است که بدتر شدن وضعیت امنیتی این افغانها را مجبور ساخته تا خانه هایشان را ترک کنند. در گزارش گفته شده که این ارقام تایید شده است، هرچند تقریباً 28,000 افغان دیگر نیز ممکن در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالبان بجا شده باشند. بر اساس گزارش تنها در یک هفته گذشته ممکن بیش از 16,000 غیر نظامی در ولایت بدخشان بجا شده باشند. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده است که شاید درگیری ها هزاران تن را در قندهار، اروزگان و هلمند بجا ساخته باشد. مقام های ولایت فرا میگویند پس از هشدار مخالفان مسلح دولت چندین کلینیک صحی در این ولایت مسدود شدند. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کلینیک ها دو روز پیش بسته شدند. او در ادامه افزود
در حدود 20 کلینیک مرکز صحی در ولسوالی های پشتکو، شیبکو، خاک سفید و همچنان ولسوالی بالا ولود به اساس تهدیدات امنیتی که به این کلینیک ها مسئولین کلینیک ها شده، تعدادشان البته فعلا مسدود هستند و تعدادشان هم نیمه باز هستند.
آقای مهری گفت تلاش میکنند کلینیک های بسته شده را بازگشایی کنند. وزارت معارف افغانستان از رسیدن بیش از 4.5 میلیون کتاب درسی به 9 ولایت این کشور خبر میدهد. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
به غزنی، زابل، اروزگان، کندهار، هرات، بادغیس، غور، فرا و نیمروز کتابا در یک قطار 27 موتری کانتینرهای 40 فوت اردوی ملی افغانستان رسیده. امیالی هم همکارای ما از وزارت محترم دفاع ملی مصروف تخلیه کتابا در هرات هستند.
روند انتقال کتاب‌های درسی به 16 ولایت افغانستان در 5 حمل امسال آغاز شد. به گفته آقای اکمل در روزهای آینده حدود 3.5 میلیون جلد کتاب درسی به 7 ولایت دیگر یعنی پکتیا، پکتیکا، فاریاب، دایکندی، بامیان و نورستان نیز می‌رسد. رادیو آزادی. در تحولات منطقه و جهان بشنویم که اتحادیه اروپا میگوید تحریم‌ها علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. شورای اروپایی کشورهای عضو این اتحادیه دیروز در یک اعلامیه گفت این تحریم‌ها در پاسخ به تخطی‌های جدی حقوق بشر در ایران تا اپریل 2018 تمدید شد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و منجمد شدن دارایی‌های 82 تن یک سازمان می‌شود. بر اساس توافقنامه سال 2015 میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان روی برنامه هسته‌ای تهران در بدل رفع تحریم‌ها برای این کشور محدودیت‌های وضع شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر نیاز باشد کشورش آماده است که مشکل کره شمالی را بدون چین حل کند. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود دیروز نوشت کره شمالی به دنبال مشکل است. ترامپ در ادامه نوشته است اگر چین تصمیم بگیرد که کمک کند عالی خواهد بود و در غیر این صورت آمریکا به تنهایی مشکل را حل خواهد کرد. واشنگتن به عنوان نمایش قدرت یک گروه تهاجمی نیروی بحری را به شبه جزیره کره اعزام کرده است. کشتی تیاره بردار USS کارلسون شامل این گروه است. کره شمالی 5 آزمایش هسته‌ای را انجام داده است. مقام‌های جرمنی می‌گویند در نزدیکی یک سرویس عامل اعضای تیم فوتبال بورسیا دورتموند شام دیروز 3 انفجار رخ داد. هانس یواخیم مدیر اجرایی این تیم گفت مارک باترا مدافع اسپانیایی این تیم از ناحیه دست زخم برداشت و به شفاخانه منتقل شد. پلیس گفت بر اساس نشانه‌های ابتدایی این یک حمله بوده که با استفاده از وسیله‌های انفجاری خطرناک صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات جدید در نزدیک محل انفجارها نامه‌ای یافت شده که مسئولیت رویداد در آن به عهده گرفته شده ولی جزئیات این ارائه نشده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. دیدگاه وزارت خارجه افغانستان در مورد رابطه میان روسیه و طالبان چیست؟
از ما اگر حرفی در مورد رابطه طالبان و روسیه داشته باشیم و از مجرای دیپلماتیک دنبال میکنیم.
بیشتر تا لحظات دیگر. همچنین در همین مجله خبری از مسافرت وزیر خارجه آمریکا به مسکو به شما میگوییم. در پهلوی این چند نشریه جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگ های زندگی امروز گپ و سخن است و این رنگ.
چادرهای زنانه است، چپنهای وکیلات، زیادتر وکیلات ما چپن برده و خدا یار جان شنم فیسه ما رو صحیح نمیارن. میگه ما وکیل هستیم یا صبح میاریم یا دوگه صبح میاریم.
خب پیش از همه گپ ها و سخن ها می پردازیم به این موضوع که وزارت خارجه افغانستان می گوید ادعای برخی از افراد در مورد آنچه همکاری نظامی روسیه با طالبان خوانده می شود دیدگاه حکومت افغانستان نیست. این وزارت می افزاید که همکاری مؤثر میان افغانستان و روسیه در مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر وجود دارد و روابط دو کشور هم دوستانه است. پیش از این نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت اسناد و شواهد در اختیار دارد که همکاری نظامی روسیه با طالبان را ثابت می کند. قماندان امنیه ولایت اروزگان نیز به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در ساعات تحت کنترل طالبان در این ولایت نظامیان روسی دیده شدند. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی می‌شنویم.
ادعای برخی از افراد در مورد همکاری نظامی روسیه با طالبان نظر شخصی آنان است نه دیدگاه رسمی حکومت افغانستان. این را خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیشب بر رادیو آزادی ابراز کرد.
افغانستان یک کشور آزاد و دموکراتیک هست. طبعا افراد و اشخاص و اساس دریافت‌های خودشان ممکن دیدگاه و نظریات مطرح کنند. اون دیدگاه دولت افغانستان نمیتونه باشه، نمیتونه تبدیل شد. از ما اگر حرفی در مورد رابطه طالبان و روسیه داشته باشیم و از مجرای دیپلماتیک دنبال میکنیم.
آقای آزاد افزود مقام‌های روسی پیش از این به وزارت خارجه افغانستان گفتند تماس‌های گذشته‌شان با طالبان برای تشویق این گروه جهت پیوستن به پروسه صلح بوده است. وزارت خارجه افغانستان به روز سه‌شنبه با پخش خبرنامه روی دوستی میان افغانستان و روسیه تاکید کرد. در خبرنامه آمده است که روابط دو دولت و ملت بر اساس ارتباط مستقیم، سازنده و شفاف استوار است. اما شماری از مقام‌های افغان و سیاستمداران روسیه را به همکاری نظامی با طالبان و پشتیبانی از این گروه متهم می‌کنند. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اسناد و شواهد در اختیار دارد که همکاری نظامی روسیه با طالبان را ثابت می کند.
هرگاه بحث ثبوت شود، شواهد همراه ما هست و در صورت ضرورت آن را افشا می کنم. هیچ وقت یک وکیل بدون اسناد سخن نمی زند و نه دشمنی شخصی با روسیه داریم. روسیه همسایه ما است و همیشه خواستار همکاری دوستانش بودیم. اسناد همراه ما و حکومت است.
در بیرون از ولسی جرگه افغانستان نیز کسانی هستند که روسیه را به پشتیبانی از طالبان متهم می کنند. قماندان امنیه ولایت اروزگان می گوید در ساحات تحت کنترل طالبان در این ولایت نظامیان روسی دیده شدند. غلام فاروق سنگری بروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت روسها سرگرم سهمگیری در روند جلب و جذب افراد در اروزگان هستند. ادعاها در مورد همکاری روسیه با طالبان پس از آن افزایش یافت که بر اساس گزارش‌ها یک هیئت روسیه بنابر دعوت پاکستان به منطقه میرانشاه سفر کرد. مقام‌های روسی می‌گویند نظامیان پاکستان دست آوردهایشان در عملیات در وزیرستان شمالی را با این هیئت شریک ساختند. اما بر اساس ادعای شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان این هیئت از کمپ‌های آموزشی طالبان در وزیرستان شمالی دیدن کرده است. سفارت روسیه در کابل دو روز پیش این گزارش‌ها را رد کرد و یک بار دیگر تأکید ورزید که با طالبان هیچ گونه کمک نمی‌کنند. وزارت خارجه افغانستان در حال ادعاها در مورد همکاری نظامی روسیه با طالبان را تایید نمی کند که مسکو به روز جمعه میزبان یک نشست بین المللی در مورد وضعیت افغانستان خواهد بود. بر اساس گزارش دیروز خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه گفته امیدوار است که امریکا شرکت در مشوره های بین المللی روی افغانستان در مسکو را رد نکند. اما پیش از این، با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام وزارت خارجه امریکا ماه گذشته گفت که روسیه پیش از فرستادن دعوتنامه با واشنگتن مشوره نکرده و امریکا نمی داند که مقصد مسکو از برگزاری این نشست چیست؟
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتحادیه حقوق دانان افغانستان پلیس را مکلف به بازداشت کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات خوانده است. هرچند پیش از این وزارت امور داخله گفته است برای بازداشت آقای علیزایی اقدامات صورت خواهد گرفت، اما رئیس مرکز رسانه‌های حکومت میگوید علیزایی به جای تظاهرات خواستایش را از راه‌های قانونی مطرح کند. این که اصل ماجرا از چه قرار است اینجا در این گزارش از نصرت پارسا می‌شنویم.
اتحادیه حقوق دانان افغانستان بر اساس فیصله محکمه ابتدایه درباره محکوم شدن کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات، پلیس را مکلف به بازداشت این مرد می‌داند. سبحان مصباح معاون این اتحادیه روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت اگر پلیس این کار را انجام ندهد مردم نسبت به حاکمیت قانون بی‌باور خواهند شد. آقای مصباح در همین حال راه اندازی تظاهرات در هرات به نفع کامران علیزایی را غیر قانونی خوانده می‌گوید. پلیس باید جلوی چنین تظاهرات را بگیرد، زیرا به گفته وی این گونه تظاهرات به معنای ایستاده شدن در برابر قانون است.
تظاهراتی که فعلا انجام پذیرفت و یک ترس و رعب را در بین شهروندان محترم هرات انداختند و این نقض قانون است و ای برای حاکمیت قانون بسیار تاوان میکنه. پلیس مکلف هستند که جلوگیری همچو تظاهرات را نه تنها در ولایت هرات بلکه در هر جایی که باشد، در صورتی که خواست نامشروع باشد، در صورتی که نظم عامه را مختل میسازد، پلیس میتونه که جلوگیری چنین تظاهرات را بکنه.
کامران علیزایی به سوء استفاده از وظیفه و ممانعت در معرفی معاون والی و عامر امنیت قماندانی امنی هرات متهم است و حدود سه هفته پیش از سوی یک محکمه در کابل به 2 سال و 6 ماه زندان محکوم به جزا شد. علیزایی در محکمه ابتدایه حضور نیافت و پس از حکم این محکمه شمار از باشنده های هرات در حمایت از او برای چندین روز دست به تظاهرات زدند. وزارت امور داخلی یک روز پیش گفته بود که برای بازداشت رئیس شورای ولایتی هرات اقدام خواهد شد. در همین حال رئیس مرکز رسانه‌های حکومت از کامران علیزایی می‌خواهد تا به جای متوسل شدن به رفتار غیرقانونی اعتراضش در برابر فیصله محکمه را از راه‌های قانونی دنبال کند. صدیق صدیقی در صحبت با رادیو آزادی همچنان تاکید کرد که حکومت مصمم به بازداشت علیزایی است.
مسئله رئیس شورای ولایتی هرات مشکلاتی که وجود دارد در پیوند به اعتراضشان نسبت به فیصله قضیه، خب راه‌های زیاد حقوقی وجود دارد که قضیه ها پیگیری شده و اعتراضاتی که اینا دارن، فرصت هایی که برای ایست تا اون موارد با نهادهای عدلی و قضایی ما مطرح بکنن وجود داره و همگی باید احترام جدی را به سیستم عدلی و قضایی ما داشته باشه برای تامین عدالت.
آقای صدیقی همچنان اصرار داشت که حاکمیت قانون در افغانستان حکم فرما است و نهادهای اجرایی فیصله محاکم را اجرا می کنند. به گفته وی، نشان دادن اسلحه در تظاهرات باعث ایجاد ترس در بین مردم می شود و باید از چنین رفتارها خودداری شود.
گزارش بود از نصرت پارسا. به نظر شما حاکمیت قانون چقدر مهم است و چگونه می تواند تقویت شود؟ لطفا نظریاتتان را در این مورد با رادیو آزادی در میان بگذارید. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. 7:47 دقیقه به وقت کابل است. اکنون فشرده تازه ترین خبرها. اداره امنیت ملی قندهار میگوید 6 تروریست را دستگیر کرده که در قتل افراد و حمله‌های مسلحانه بالای مراکز نظامی، پست‌های امنیتی و کاروان‌های اکمالاتی به گونه مستقیم دست داشتند. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که از آغاز سال 2017 تا کنون نزدیک به 55,000 افغان از خانه‌هایشان بیجا شدند. وزارت معارف افغانستان از رسیدن بیش از 4.5 میلیون کتاب درسی به 9 ولایت این کشور خبر می‌دهد. اتحادیه اروپا می‌گوید تحریم‌ها علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید اگر نیاز باشد کشورش آماده است که مشکل کره‌ای شمالی را بدون چین حل کند. و مقام‌های جرمنی می‌گویند در نزدیکی یک سرویس حامل اعضای تیم فوتبال بورسیا دورتموند شام دیروز 3 انفجار رخ داد. هانس یوآخیم مدیر اجرایی این تیم گفت مارک باترا مدافع اسپانیایی این تیم از ناحیه دست زخم برداشت و به شفاخانه منتقل شد. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین مجله خبری به شما در مورد مسافرت وزیر خارجه آمریکا و مسکو بیشتر خواهیم گفت و در رنگ‌های زندگی هم گپ و سخن جالب خواهید شنید. اما پیش از همه امید مرزبان چند تا روزنامه و نشریه جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه. ما زود برمیگردیم.
روزنامه آیرش تایمز گزارش دارد درباره یک بانوی پناهجوی افغان در سربستان. این خانم فاطمه نام دارد و با دو فرزندش احمد 4 ساله و شعیب 9 ساله زندگی میکند. آیرش تایمز می نویسد در ماه دسامبر سال گذشته موترک قصد انتقال قاچاقی فاطمه و فرزندانش را به سوی غرب اروپا داشت دچار یک حادثه شد. در نتیجه این حادثه پاهای فاطمه قطع شدند، پای احمد شکست و سر شعیب آسیب دید. آیرش تایمز می نویسد که فاطمه و فرزندانش حالا در وضعیت ناگوار در یک اتاق مخصوص برای معیوبین در یک شهرک کوچک واقع در جنوب سربیا زندگی می کنند. گزارشی که در نشریه بریتانیایی تلگراف نشر شده نیز از پناهجویان افغان حکایت می کند. گزارش درباره برخورد خشونتبار بین صدها پناهجوی افغان و کرد در یکی از کمپ‌های مهاجرین فرانسه نوشته شده است. در گزارش آمده که نخست حدود 200 پناهجوی افغان و کرد با هم درگیر شدند و با مداخله پلیس جنگ آنها به پایان رسید. به نوشته نشریه تلگراف سپس حدود 600 پناهجو یک بار دیگر در این کمپ با هم درگیر شدند و در نهایت کمپ را آتش زدند. مقامات محل دیروز سه‌شنبه به نشریه تلگراف گفتند که این کمپ دیگر قابل بازسازی نیست. ویدیوی آتش سوزی این کمپ مهاجرین در فرانسه در صفحه اینترنتی نشریه انگلیسی تلگراف نیز پخش شده است. و اما نشریه کریستن ساینس مانیتور درباره یک زن افغان گزارش نوشته است که به خاطر فراهم کردن کار به زنان افغان برنده یک جایزه بین المللی شده است. سیما غنی، بانویی که در دهه 90 افغانستان را ترک کرد، در سال 2002 به افغانستان برگشت و در بخش کاریابی برای زنان فعالیت می‌کند. ماه گذشته بانو غنی در شهر لندن انگلستان جایزه موسوم به باند اوتستندینگ اندیویجوال اوارد را برنده شد. کریستین ساینس مانیتور می نویسد سیما غنی که فرزند یک افسر نظامی است، با برگشتش به افغانستان 16 کودک بین 3 تا 17 سال را به فرزندی گرفت. با گزارش روزنامه، بانو غنی همچنان جنبش مردمی مبارزه با فساد را اساس گذاشت و سپس منشور زنان افغان را برای افزایش نقش زنان در سیاست و تجارت آماده ساخت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در اردوی ملی این کشور حضور زنان 10% افزایش خواهد یافت. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیش از 1500 زن در صفوف نیروهای اردوی ملی خدمت میکنند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که عبادالله حنانزی تهیه کرده است.
مقام های وزارت دفاع افغانستان می گویند به هدف افزایش حضور 10% زنان در تشکیلات این وزارت روند جلب و جذب ادامه دارد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در مراکز آموزشی اردوی ملی صدها خانم مصروف فراگیری تعلیماتند. آقای رادمنش می گوید با توجه به ساختارهای سنتی افغانستان نیاز است که زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی وظیفه انجام دهند.
10% وقتی که ما مراجعه بکنیم این اضافه از 19000 نفر میشه و فعلا در وزارت دفاع اضافه از 1575 نفر زیادتر از برادرانشان در وظایف مصروف هستند.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان 5000 بست را برای خانم ها به اعلان گذاشته بود. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان نیز در تلاش است تا جهت تامین امنیت بهتر حضور زنان را در صفوف نیروهای امنیتی افزایش دهد. هم‌اکنون گفته می شود که در حدود 5000 پلیس زن در افغانستان مصروف خدمت می باشند. جامعه جهانی به هدف سرعت دادن روند جلب و جذب خانم ها به صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان میلیون ها دلار کمک نمودند، اما به گفته شمار از کارشناسان افغان این روند چنان که پیش بینی می شد نبوده است. از سوی هم فوزیه کوفی، رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان میگوید هرچند ساختارهای سنتی و عنعنات بالای حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی تاثیر منفی گذاشته است، اما نیاز است که زنان در این بخشا حضور گسترده‌ای داشته باشند. خانم کوفی میگوید حضور زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی نباید تنها به بست‌های پایین محدود باشد.
وظیفه سنتی که زنان در ارگان‌های امنیتی داشتن، مثلا دادن دروازه، وظیفه تلاشی کردن یا در بستای پایین، این باید تغییر کنه تا ذهنیت جامعه تغییر کنه. زنان باید در بستای رهبری وزارت‌ها، مثلا در بخش پالیسی، در بخش قبلا گفتم استخبارات، کشف، استخدام شوند.
خانم کوفی می افزاید در نهادهای امنیتی و دفاعی هنوز هم برای زنان شرایط مناسب فراهم نشده است و پیشنهاد می کند که حکومت باید با توجه به شرایط کشور به این موضوع توجه نماید و فضای مناسب را برای خانم ها به وجود آورد. عبادالله حنانزی، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سرگرم دیدار از مسکو است. رکس تیلرسون دیروز از روسیه خواست که از حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه دست بکشد. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که ژکفر احمدی تهیه کرده.
تنش میان روسیه و غرب بر سر جنگ داخلی سوریه در حال بیشتر شده که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز به مسکو پرواز کرد. رکس تیلرسون پیش از سفرش به مسکو و پس از اشتراک در نشست 7 کشور صنعتی جهان در ایتالیا از روسیه خواست که از حمایت از بشار اسد رئیس جمهور سوریه دست بکشد. او پیش از این درخواستش آنچرا سه‌شنبه گذشته در ادلب سوریه اتفاق افتاد، حمله وحشیانه گاز زهری خواند. ما نمی خواهیم که ذخایر کنترل نشده اسلحه کیمیایی رژیم سوریه به دست داعش و دیگر گروه های تروریستی بیفتد که می توانند و می خواهند بر ایالات متحده یا متحدان ما حمله کنند. ما عادی شدن استفاده از اسلحه کیمیایی را توسط بازیگران یا کشورها در سوریه و یا در جای دیگر پذیرفتن نمی توانیم. در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حرف نگفته است که نشان دهنده پایان حمایت کشورش از اسد باشد، قصر سفید روسیه را منزوی خوانده است. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت: جای شک نیست که روسیه منزوی است. آنها خودشان را با کوریای شمالی، سوریه و ایران هم نوا ساختند. این دقیقاً گروهی از کشورهای نیست که شما می خواهید وقتتان را با آنها بگذرانید. با استثنای روسیه، آنها همه کشورهای ناکامند. در این حال رئیس جمهور پوتین در نخستین سخنان علنیش از زمان اجرای حمله های راکتی آمریکا بالای یک پایگاه هوایی سوریه گفت آمریکا برای دور ساختن رئیس جمهور اسد از قدرت دنبال یک بهانه است. او پیش از رسیدن تیلرسون به مسکو در یک نشست خبری گفت مسکو رسماً خانه تحقیق بین المللی در مورد حادثه خانشیخون خواهد شد. پوتین افزود روسیه از اداره های سازمان ملل متحد در هاگ خواهد خواست که در این مورد تحقیقات همه جانبه را انجام دهند و با در نظر داشت نتیجه تحقیقات تصمیم های متوازن بگیرند. رئیس جمهور روسیه همچنان ادعا کرد که کشورش معلومات استخباراتی را از منابع مختلف دریافت کرده که نشان می دهد اقدامات تحریک آمیز مشابه در دیگر مناطق سوریه به شمول حومه های دمشق روی دست است، جایی که به گفته او قرار است در آن بعض مواد مورد استفاده قرار گیرد و به خاطرش مقام های سوریه مقصر دانسته شوند. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 7 اپریل 10 راکت کروز توماهاک را بر یک پایگاه هوایی سوریه پرتاب کرد. واشنگتن گفته است از همین پایگاه بر شهرک خانشیخون حمله شده بود. با گفته مقام های آمریکایی در حمله سه‌شنبه گذشته بر خانشیخون بیش از 80 تن به شمول کودکان کشته شدند.
رنگ های زندگی
خب شنونده عزیز برنامه رنگای زندگی، فعلا ما در پولو یک خواهر ما هستیم که در شهر کابل خیاطی میکنه، کار میکنه. میخواییم که خودشان معرفی کنن و در باری کاربارشان توضیح بده.
بله، اسم ما مریم خیاطان کابل، هر نوع لباس باشه با خیاطی کار میگنیم.
چی چیزا شما دوخته میتونین؟
لباس هست، یخن هست، گند افغانی هست، آشای دامن هست، چادرهای زنانه هست، چپن های وکیلات، زیادتر وکیلات ما چپن برده و خدا یار جان شنم پیسه مارم سعی نمیارن، میگه ما وکیل هستیم یا صبح میاریم یا دوگاه صبح میاریم، دیگه هست این همی چیزایی که میبینیم میدوزیم.
بله، همی خیاطی را در کجا یاد گرفت؟
اولا ما در خوردی خوی چیز را یاد نداشتم، من تا وقتی که روزگار سرم خراب آمد، کج آمد، کم کم این سو برو، اون سو برو، کتیه که بشی، کتیگه بشی، حتی درز کالا رو دوخته نمیتونستم. سختی که آمد نمه کار میکنی،
یعنی مجبوری رسان دفت؟
مجبوری که آمد. من میال خودم بهترین یک آشپز هستم، بهترین یک گولانی پز هستم، بهترین یک شونه خود پز هستم. روزگار از پیش میبرین دیگه، چاره نی، از چاره بیچاره هستیم.
آل سردستتون چی هست؟ چی
یک دونه پیرن سرپردین که خانی های شبسته کاری میکنم.
ای پنجابی سیاست
نیست؟ نیست پیرن های سرپردین.
بازی خامکایش بر کیروان میکنین؟
خامکایش خانمایی داریم که مردم از آره هستن، اونا کتی ما کمک میکنن، نمونا کارگرای ما هستن. ما سر از آباد هستیم، ما سر ما آباد هست.
تشکر
شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام های کوتاهی که به رادیو آزادی فرستاده اید. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته که حاکمیت قانون از زمان در افغانستان تطبیق میشه که علیه فساد اداری مبارزه جدی صورت بگیره و ضوابط بر روابط حاکم شود. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. و عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته که حاکمیت قانون زمان مؤثر است که قانون بر همگان یکسان تطبیق شود، نه بر سر غریب و بی‌واسطه. تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو.com. اکنون با سالی